بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 299، اقدامات منافقان برای تحریف تاریخ زندگی حضرت خدیجه. این یکی دو قسمت، یک کمیشو میخونم برای تیمن و تبرک و اینکه شما بدونید که مطلب زیاد داره. انشالله کتابهایی که تهیه میفرمایید بخونید این چند روز، به دیگران هم بگید، هر جا هم نشستید با هر کی برخورد کردید تذکر حضرت خدیجه رو داشته باشید. تا اونجا که توانستند برای عایشه و حفصه فضیلت و منقبت جعل کردند تا برای آنان مجال خودنمایی در بین عوام مردم را درست کنند. به عنوان مثال، روایتی مانند روایت 4 زن برگزیده بهشتی که قبل از این به آن اشاره کردیم را جعل کرده و در آن به نقل از رسول خدا عایشه را افضل زنان عالم معرفی کردند. کنز المال فی سنن الاقوال متقی هندی جلد 12 صفحه 144. حال آنکه آنان از فهم این مطلب غافل بودند که حب و بغض یا تعریف و تقبیح پیامبر اکرم و ائمه اطهار مانند بسیاری از افراد بشر برگرفته از امیال مادی و غرایز بشری نمی باشد، بلکه این تعریفات و ابراز محبت ها و یا تقبیحات و اظهار ناخشنودی ها تنها و تنها با یک معیار انجام شده و اون معیار تقواست. زیرا به واسطه آیه کریمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار محبت و کرامت نزد خداوند فقط تقوا می باشد. و با توجه به آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، می بایست اذعان نمود که تمامی فرمایشات و گفتار صادر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط به اذن حق تعالی و مطابق با خواست او بیان شده. پس کنار هم قرار دادن دو مقدمه فوق بسیار واضح است که امکان ندارد پیامبر اکرم معیاری جز تقوا را در تأیید یا رد افراد داشته باشد. اکنون قضاوت در این مورد بسیار آسان است که آیا عایشه‌ای که به تصریح اکثر علمای اهل سنت بارها اسباب اذیت و آزار پیامبر خدا را فراهم می‌کرد، عایشه‌ای که بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها سفارشات آن حضرت را در مورد مودت نسبت به ذوی القربا رعایت نکرد، بلکه به جنگ با امیر مؤمنان علی علیه السلام برخاست. عایشه ای که بعد از شهادت سبط اکبر پیامبر امام حسن مجتبی علیه السلام سوار بر قاطر شد و آمد و دستور تیرباران پیکر مطهر آن حضرت را داد، آیا با این همه جنایات دارای معیار تقوا بوده است؟ و آیا هیچ انسان صاحب عقل خردی باور می کند پیامبری که علم به گذشته و آینده دارد و همون گونه که ما اطلاع از گذشته داریم او نیز از آینده مطلع است، عایشه را سیده زنان عالم معرفی و از او به عنوان یکی از 4 زن بهشتی یاد نموده باشد؟ این 1. 2، در چینش زندگی حضرت خدیجه دست بردند و آن را به نحو دلخواه خود عوض کردند و آن گونه که مطابق مصالحشان بود ایشان را به مسلمین معرفی کردند. 3، تا اونجا که توانستند فضائل و مناقب ایشان را حذف نمودند یا به دیگران نسبت دادند تا از فروغ جلوات ایشان نزد عامه مردم بکاهند و مردم را به طرف دیگران متمایل سازند. عرض کنم که بیاین آخر پاراگراف 3 در همون صفحه 301، در یک چنین شرایطی منافقین دست به تحریف در تاریخ زندگی حضرت خدیجه زدند. به وضوح روشن است که اقدامات آنان در این شرایط چه نتایج مخربی میتوانست به دنبال داشته باشد. آنان با این اقدامات موفق شدند در اذهان جمیع مسلمین و در تمامی اعصار این چنین وانمود کنند که اول اینکه حضرت خدیجه محبوب ترین همسران پیامبر نبوده، زیرا او بیوه و عجوزه ای از عجایز قریش بوده و تفاوت سنی زیادی با رسول خدا داشته است و توجه پیامبر بیشتر معطوف عایشه جوان بوده و او را در خاطر خود عزیز می داشته است. این تعریف اول. 2، اینکه حضرت خدیجه در سن 40 سالگی و در حالی که در گذشته 2 مرتبه با 2 کافر ازدواج نموده بود به نکاح پیامبر اکرم در آمده است. تعریف 3، اینکه پشتوانی مالی اسلام در 10 سال حضور رسول خدا در مکه ثروت ابوبکر که پدر عایشه هم می باشد بوده و ثروت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا در راه پیشبرد اهداف دین تأثیر نداشت و یا در مقابل آن به حساب نمی آمد. این ستا رو خواستم یه تیکه بخونم، بدونید که کتاب بسیار خوبی است، زحمت زیادی کشیده. انشاءالله هم خودتون داشته باشید استفاده کنید از کتاب کافی 15 جلدی کافی جلد چهارم، آخرای جلد چهارم مربوط به کتاب الاشره، باب 26 رو شروع کردیم که باب حسن صحابه و حق صاحب در سفر بود. یه روایت اون هفته خوندیم، دو تا روایت کوچیکم این هفته عرض میکنم. عن ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم رو شماره زده صفحه 763، اما اصل روایت اومده صفحه 764 جلد چهارم کافی. عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر کیه؟ حضرت باقر علیه السلام. اگر گفتن ابی جعفر نسانی امام جواده، ابی جعفر مطلق گفتن امام باقر علیه السلام. قال من خالت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل، من خالت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل. با کسانی که خلطه و آمیزش داری، خلطه و آمیزش اهم از ازدواج، فکر نکن خلطه و آمیزش فقط زن گرفتن و شوهر کردنه، با مردم، با شاگردت، با استاد، تو تاکسی نشستی، تو جایی دیگه، خیلی عجیبه این. من خالت، با کسی که مخالطه و آمیزش داری، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه، اگه بتونی دست بالات رو رو سر او بذاری. دست وقتی یه چیزی به یه کسی میده اینجوری دستشو میگیره، دست گیرنده ید سفلاست، دست دهنده ید علیاست، یعنی بالاست. من الان این موبایل رو میذارم رو این دستم، این دست دهندم بالاست، دست گیرندم پایینه. که درباره این روایات خیلی تعبیرات جالبی دارن. میفرمایند کسانی که باشون خلطه و آمیزش داری، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه، اگه میتونی دست علیا بر او داشته باشی، ففعل داشته باش. یعنی با این یه نفری که خلطه و آمیزش داری زندگی میکنی، تو دهنده باشی او گیرنده، نه اینکه تو گیرنده باشی اون دهنده. در روایات صدقه داریم که اگر نمیتونی دست علیا داشته باش، سعی کن دست سفلا هم نداشت، دست علیا دهنده، دست سفلا گیرنده. و تجربه شده، من بارها در به اصطلاح برای دوستان خاطرات اینا گفتم، از اساتیدم، از کسانی که دیدم، کسانی که دست علیا دارن خیلی اثر میکنن. و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین حتی در زمانهایی که خیلی سخت زندگی میکردن، مثل دوران اول مکه و دوران اول اسلام، سراغ نداریم که دست اولیاشون تبدیل به سفلا شده باشه. ممکنه چون امکانات نداشتن نتونستن خیلی بخشندگی داشته باشن، ولی دست اولیا رو همواره داشتن. روایت دوم که روایت سوم 764 صفحه 764، ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله که امام صادق علیه السلام، ابو عبدالله الحسین، امام حسینه، اما ابو عبدالله در روایات وقتی مطلق گفتن یعنی امام صادق علیه السلام. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستحب اسنان الا کان اعظمهما اجرن و احبهما الی الله عز و جل ارفقهما بصاحبه. دوباره میخونم روایت رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله مستحب اسنان، هیچ دو نفری با هم مصاحبت نمی کنند مگر اینکه الا کان اعظمهما اجرا، مگر اینکه از این دوتا اونی که بیشتر اجر میبره، و احبهما الى الله عز و جل، اونی که محبوبتر از پیش خدا، ارفقهما به صاحبه، از این دوتا اونیست که نسبت به رفیقش و همراهش مداراگرتره. ارفق یعنی رفیقتر، رفیق رفق یعنی مدارا، یعنی از بدیاش بگذره، از اشتباهاتش بگذره، او رو ببخشه، با او همراهی کنه، او رو راهنمایی کنه، به او محبت کنه. اصلا علت این که اسم دوست رو میگن رفیق، رفقا، به خاطر اینکه کسی با کسی میخواد همراه بشه، همراه زندگی، همراه سفر، همراه بازی، همراه تجارت، جز این که بگذره و رفاقت و مدارا بکنه راه دیگه نداره. و الا اگر این من باشه اونم من باشه، هیچ وقت نمیتونن با هم یه قدم بردارن. لذا رفق یکی از اصطلاحات روایات اسلامی است. در اینجا هم پیغمبر اکرم میفرمایند که بهترین دو نفری که هستن، اونی که اجرش بزرگتره و پیش خدا محبوبتره، اونی است که رفاقتش بیشتره. رفاقت یعنی رفقش بیشتره، یعنی مدارا بیشتر میکنه، گذشت و چشم‌پوشی بیشتر داره. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت چهارم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حق المسافر ان یقیم علیه اصحابه اذا مرض ثلاثا. حق مسافر این است، پیغمبر فرمود وقتی انسان با کسان مسافرت میکنه، اگه یکشون مریض شد، حق اون مسافر اینه که دوستانش 3 روز وقتی مریض شد به خاطر او بمونن، مسافرت نکنن که او خوب بشه. کدوم دین اینقدر محبت داره که به ما میگن اسلام، اسلام دین جنگ و خشونته؟ حق المسافر ان یقیم علیه اصحابه اذا مرض ثلاثا. حق مسافر اینه که دوستان همراهش وقتی مریض میشه 3 روز به خاطر اون بمونن، اقامه کنن، حرکت نکنن تا او حالش خوب باشه. خداوند انشاءالله به ما توفیق رفاقت به معنای مدارا و رفق و همراهی و توفیق شنیدن کلمات ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم و عمل او رو عنایت بفرمایید.